أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
معجم رجال الحديث، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، الجزء الأول، صفحه 91. خب، مرحوم آیت الله خویی در اینجا در وثانیان می‌فرمان که وثانیان لو سلم ان محمد ابن یعقوب شهد به صحت جمیع روایات الکافی، بر فرض که بپذیریم که محمد ابن یعقوب کلینی شهادت داده است به صحت همه روایات کتاب کافی، فهذه الشهادت و غیر مسموعه، این شهادت رو ما گوش نمی کنیم، یعنی مورد پذیرش نیست. فانه ان اراد بذلک، حالا دو تا حالت رو تصویر می فرمان. فانه ان اراد بذلک ان روایات کتب کتابهی فی نفسها واجدتن لشرائط الحجیه فهو مقطوع البطلان، اگر او از این شهادت اراده کرده است که روایات کتابش به خودی خود واجد شرائط حجیت هستند، فهو مقطوع البطلان، این قطعا باطله. چرا؟ لأن فیها مرسلات و فیها روایات فی اسنادها مجاهیل و من اشتهر بالوضع والكذب قبل بختری و امثاله. فرمان که برای اینکه در این کتاب، در این بفرمایید که روایات مرسله هایی وجود دارد و روایاتی وجود دارد که در اسناد اونها مجاهیلی هستند، افرادی هستند که مجهولن، ما نمیدونیم اصلا کی هستن، و فیها روایاتون فی اسنادها مجاهیل، روایاتی هست که در اسناد اونها افراد مجهول وجود دارد، و من اشتهر بالوضع والکذب، کسانی که شهرت به وضع و کذب دارن، یعنی حدیث وضع می کردن، می ساختن، جعل می کردن و اینا دروغ بودن، قبل بختری و امثاله، مثل ابو البختری و امثاله. خب، پس اگر منظورش این باشد که اینها هر یکایک این روایات فی حد نفسها هیچ مشکلی ندارند، این که قبول نمیشه کرد. ما این روایات بررسی بکنیم چقدر مشکلات سندی تو اینا وجود دارد. این که از این شق اولا، شق اول. شق دوم، و این اراد بذالک ان تلک الروایات و ان لم تکن فی نفسها حجه، اما اگر نه مراد این باشد که این روایات اگرچه به خودی خود حجت نیستند، الا انه دلت القرائن الخارجیه على صحتها و لزوم الاعتماد عليها، الا اینکه قرائن خارجیه دلالت کرده اند، قرائن خارجیه دلالت کرده اند بر صحت این روایات و لزوم اعتماد بر اونها، فهو امر ممکنون فی نفسه، بله این امر به خودی خود ممکن است، لکنه لا یسعنا تصدیقه، ما نمیتونیم اینو تصدیقش بکنیم. چرا؟ لکنه لا یسعنا تصدیقه و ترتیب آثار صحت علی تلک الروایه غیر الواجدت لشرائط الحجیه، ما نمیتوانیم اینو تصدیق بکنیم و آثار صحت رو بر روایاتی که واجد شرایط حجیت نیستن مترتب بکنیم. فانها کثیرتون جدا، اینام زیادن، یکی دوتا که نیستش که، و من البعید جدا وجود امارتن خب امارت بله وجود امارت صدق فی جمیع هذه الموارد، بعید هم هستش که در همه این موارد ایشون اماره بر صدق داشته. میشه آقا یکی دوتا ستا این هم اماره شما کجا بردید؟ همه را احتکار کرد. مضافاً الى ان اخبار محمد ابن یعقوب به صحت جمیع ما فی کتابهی حین اذن لا یکون شهادتن، این دیگه شهادت نخواهد بود، اخبار او شهادت نیست. و انما هو اجتهاد استنبطه مما اعتقد انه قرینتون على الصدق، اجتهادی است که استنباط کرده آن را از آن چیزی که معتقد بوده که به عنوانی که او قرینه بر صدق است. و من الممکن ان ما اعتقده قرینه على الصدق لو كان وصل الينا لم يحصل لنا ظن بالصدق ايضا فضلا عن اليقين. و ممکن است اون چیزی که او فکر میکرده قرینه، اعتقاد داشته، باور داشته که این قرینه بر صدقه، اگر به ما میرسید ظن به صدق برای ما حاصل نمیشد، تا چه رسد به یقین. خب این نوع بیان راه خوی جای دیگه هم دارد که این دلیل اگه به ما میدم به شهرت هم همینو میگه دیگه، این اگر به ما میرسید لعل از محصولتون که ما هم نمیپذیرفتیم، لذا چه دلیل داره حالی که نرسیده بپذیریم. خب پس دو شق رو ایشون تصویر کردن تو این ثانیه، ما به هر دو شقش پاسخ میدیم. اما شق الاول و ثانیه شق اولش، ایشون میفرمایند که در این روایات مرسله هست، مجاهیل هست، افراد مشهور به وضع و کذب هستند در اسناد این روایات. ما عرض میکنیم محضر مبارک جناب محقق خویی که حجیت با ارسال و ضعف سند ممتنع الجمع نیست، چون اینطور نیست که اگر انسان دروغگو بود هیچگاه و تحت هیچ شرایطی راست نگه، ولو اون که هیچ داعی و نفعی در کذب نداشته باشه. ممکن است شما یه راوی رو میگید راوی دروغگویه، بله سلام نه، حالا ما بپذیریم که دروغگوه، اما یعنی هیچ خبر بر صادقی تحت هیچ شرایطی از اون ممکن صدور نیست. این که نمیشه که، بله آدم دروغ هم میگفته، اما یه جایی که دایی ندارد، نفعی ندارد، ثمره ای ندارد، خب یه وقتی هم حالا برای تنوع هم که شده راست میگه دیگه انسان دیگه، بالاخره یه وقتی آدم خسته میشه از دروغ بگه دیگه، اصلا یه وقتی راست میگه، اصلا خاطرون که این شاید اینم یکی از پاسخ‌ها باشد، اون که کل کلام کاذبه. اصلا بابا هم یکیش راسته، کلم که میگم ما ادای این منظورم. خیلی خوب، حالا مراد این هستش که این بنده خدا حالا یه دفعه راست گفته، این خیلی چه عجیبیه، مثلا این محال این مطلب. از محضرتون که و از مطالب گذشته واضح شد که کلینی به قرائن زیادی دسترسی داشته که امروز موجود نیستند، لذا ایشان بر اساس اون قرائن به صحت خبر پی برده بوده، لذا اون رو نقل کرده، اهمیتی براش نداشته است که این راوی ضعیف یا قویه، بر اساس اون قرائن حکم به صحت کرده. شق دوم این بود که همین نکته بود که خب مگر این که بگیم که او قرائن خارجیهی بر صحت داشته، بعدم فرمودن و من البعید جدن وجود امارت صدق فی جمیع هذه الموارد. و شق دوم اینطور پاسخ میدهیم که کلام حضرت آی خویی، آیت الله خویی، صرفا یک استبعاد بدویه که اگر انسان کمی توجه بکنه، دقت بکنه، اون مطالب پیش گفته رو که ما عرض کردیم اونها رو مرور بکنه، اینها این استبعاد مرتفع میشه، استبعادی در کار نیست. با توجه به قریب العهد بودن کلینی به زمان صدور و دسترسی های ایشان به کتب اصلی و اصول به مصنفات و به قرائن، هیچ بعدی در این مسئله وجود ندارد که ایشون قرینه بر صدق در این موارد داشته است. از مطالبی که بعد از اینم خواهم گفت باز این بیشتر روشن میشه که گاهی میشود که اصل کتاب رو کلینی در اختیار داشته، اما در این حال این رو از یه راوی نقل کرده که اون راوی ضعیفه، اصلا براش اهمیت نداشته اون راوی ضعیفه یا قویه، فعلا راوی که اون کتاب نقل کنه فلانی بوده، از اون نقل کرده، ولی نیازم به اون نداشته، اصل کتاب هم داشته. حالا بعدن باز به این برمیگردیم، اشاره میکنیم که چرا این کار رو میکرده. خب پس این جواب ثانیه، اما بریم سراغ و ثالثاً. صفحه 92 و ثالثاً انه یوجد فی الکافی روایات شاذت لو لم ندع القطع بعدم صدورها من المعصوم علیه السلام فلا شک فی الاطمئنان به، در کافی روایات شاذه‌ای پیدا می شود که اگر ما ادعا نکنیم قطع به عدم صدور آنها را از معصوم علیه السلام، فلا شک فی الاطمئنان به، لااقل می تونیم بگیم شکی نیست که اطمینان داریم به عدم صدور اینها. و مع ذلك کیف تصح الدعوه القطع بصحه جميع روایات الکافی، با وجود این چطور صحیح است ادعای قطع به صحت همه روایات کافی؟ و انها صدرت من المعصومین علیهم السلام، و اینها از معصومین صادر شده اند. پاسخ می دهیم. ببینید در اصل شهادت کلینی ما شکی نداریم، او شهادت داده است. شهادتش هم عمومیت دارد، عام است نسبت به کل روایات کافی، شهادت به صحت این روایات. الا اینکه شهادت جناب کلینی عام مجموعی یا بدلی که نیست، این عام شمولی و استغراقیه. عام بدلی که واضحه که اصلا اینجا جا نداره، معنا نداره عام بدلی باشه. بریم سراغ عام مجموعی. عام مجموعی چیه؟ عام مجموعی این استش که یا همه یا هیچ، یا باید همه روایات صحیح باشد یا کلن ما قید صحت رو بزنیم بگیم صحتی در کار نیست. اینطور که نیستش که، عام مجموعی که نیست. این عام شمولی و استغراقیه. ویژگی این نوع عام چیست؟ ویژگی این نوع عام این هست که به تعداد افراد منحل میشه و عدم صدق اون حکم عام و عدم صدق اون حکم عام نسبت به یک مصداق نسبت به سایر مصادیق بی تأثیره و موجب سقوط اون عام از موارد نسبت به موارد دیگه نمیشه. یعنی شمول او رو نسبت به موارد دیگر این ساقط نمی کنه. اللهم الا ان یقال، که وجود استثناءات و موارد عدم صدق و تخصیص ها، وجود استثناءات و موارد عدم صدق مستلزم تخصیص غیر مقبول عرفی باشه. این یه توضیحی میخواد چند کلمه. ببینید از یه طرف ما یه قاعده داریم که ما من عام من الا وقت خص، هیچ عام نیست الا اینکه تخصیص خورده. از اون سو ما میگیم تخصیص یکی از قواعد جمع عرفی میان بیانات و خطابات هستش، لذا عرفی بودن و مقبولیت عرفی تخصیص اینجا از محضر مبارکتون که معتبره، محل عنایت و توجهه. کجا تخصیص عرفن صحیحه؟ جایی که اگر ما یه عام می‌داریم یه اقلی از تحت اون عام خارج بشود. اگر یه عام می‌داریم مثلا 100 نفر تحتش قرار می‌گیرن، یه اقلی، یه قلیلی، اندکی از تحت اون خارج بشه، مثلا 10 مورد، 15 مورد، 20 مورد، این مشکلی نداره، میگیم این تخصیص از جمله تخصیص‌های مقبول عرفیه. در سه حالت هست که ما میگیم این تخصیص غیر مقبول عرفی است. اون صورت ها کدومه؟ یک، تخصیص مساوی یا کثیر. دو، تخصیص اکثر. سه، تخصیص مستوعب. تخصیص کثیر یا مساوی اونجاییست که 50% موارد تخصیص بخوره، یعنی عامیست شامل 100 فرد میشه، شما 50 فرد رو از ذیل اون عام بخواید چکار کنید؟ آقا اخراج بکنید و استثناء بکنید. ما اصطلاحا این اعتراض کرد شما میگم که عرض محضر مبارکتون که بله گوش کن، اول بحث گوش کن بعد اعتراض کن. من مطلب تمام نشده هنوز، وسط بحثی ده که ای اعتراضات جا نداره اصلا. خیلی احمد مبارکتون. پس اونجاییست که 50% تخصیص خورده. ما میگیم تخصیص کثیر، چون بالاخره عدد بالاییست که 50% زیاده، کثیر بهش میگیم. مساوی هم میتونیم بهش بگیم، چون دیگه نصف موارد باقی مونه، نصف موارد میره مساوی میشن با هم دیگه. موارد باقی مونده با موارد اخراجی با هم برابر میشن، مساوی هم میگیم. اصطلاحاً به این میگن تخصیص مستبعد. اون بعیده، این چیزو تخصیصیه. عرفاً این تخصیص رو بعید میدانند. ها، نوع دومی که عرض کردیم تخصیص اکثره. اونجایی که اکثر موارد و مصادیق از تحت اون عام خارج بشن، فرض کنید 80% موارد خارج بشن، استثناء بشن، 90% موارد استثناء بشن، یا حتی بالاتر از این. یه مثالی اگر اشتباه نکنم تو معالم دارد، صاحب معالم نم تجاتون هست یا ندیده بودید، نه مثال دارد که میگه که بله اکل تو بله رمانه را، عرض محضرتون که این عبارت تو ذهنم نمیاد، حالا میگه که من انارای این باغ خوردم، میگه من انارهای این باغ خوردم، بجز انار این درخت و اون درخت و اون درخت و اون درخت و اون درخت و میاد تا یه درخت بشن نمیونه. بعد میگه از این درختم بجز این شاخه و اون شاخه و اون شاخه و اون شاخه و یه شاخه بیشتر نمونه. بعد دوباره همین شاخم 10 تا انار داره، میگه بجز این انار و اون انار و اون انار یه انار میمونه. معلوم میشه یک انار از این باغ خورده بوده. دقت میکنی؟ اول میگه من انار کل انارای این باغ خوردم. دقت میکنی؟ این مخاط شبهه رو سنگین میکنه، برای اینکه ما تخصیص اکثر و استهجانش به ذهنمون بیاد به خیلی بالا گیره. یه باغ انار چون یه دونه ازش خوردی، به من انارای این باغ رو خوردم. دقت میکنید چه عرض کنم؟ حالا لازم نیست حتما 99.99 باشه تا بگیم تخصیص اکثره، 80% باشه تخصیص اکثره دیگه. حالا کمیش شبهه رو سنگین گرفته، ما مطلب درست متوجه بشیم. بگذاریم به هر شرطی، این هم تخصیص اکثره که اصطلاحا بهش میگیم مستهجن. پس اولی مستبعد بود، این مستهجن. حالت سوم تخصیص مستوعبه، یعنی 100% موارد از تحت عام خارج بشه. اینجا که دیگه افناء کامل عامه، عام فانی میشه و از بین میره، اصلا عامی در کار نیست، عام فانی میشود و از بین میرود. این سه صورت تخصیص غیر مقبول عرفی است. اما غیر از این سه صورت، جایی که یه اقلی تخصیص بخورد، این تخصیص مانعی نداره. خب پس این توجه داشته باشیم، پس تخصیص اینطور میتونه بخوره. حالا بریم سراغ اون مطلب. عرض کردیم که این عام، ایشون عام استغراقیه، عام شمولیه. عام استغراقی و شمولی رو آیان در اصول خواندن میدونن چی هستش. اگر مولا گفت اکرم العلماء به نحو استغراقی و شمولی، این منحل می شود به تعداد افراد عالم. فرض بفرمایید 100 تا عالم داریم، اکرم العلماء منحل می شود به تعداد اینها، میشه 100 تا اکرم العالم. اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم ذاک العالم، به همین ترتیب منحل به این نفرات میشه. و هر کدام ثواب و عقاب مجزا دارن. یعنی شما عالم اول رو اکرام نکنی ولو 99 نفر عالم بعدی رو اکرام بکنی، یه چوب بهت میزنن چون اولی رو اکرام نکردی، 99 هم بهت جایزه میدن چون بعدی رو اکرام کرد. اصلا رفتی به هم نداره، نسبت به هم دیگه بی تفاوتن، بی اثرن. اینطور نیست که بگن آقا شما 99 نفر اکرام کردی، یکی رو اکرام نکردی، پس حالا اشکال نداره دیگه. نه، بحث غفران و بخشش و اینا مطرح نیست، اون که بحث دیگه ایست که نه مولا بزرگوار میبخشه. نه، بریم اصل مطلب عرض میکنیم. شما 99 تا مثل سوالات امتحانی، سوالات امتحانی همینطوره دیگه. تو سوالات امتحانی فرض کنیم 20 تا سواله، هر سوالم یک نمره، هر سوال رو شما جواب بدی، جواب درست یه نمرهشو میگیری، جواب غلط بدی نمرهشو نمیگیری. کار ربطی به هم نداره. نمیگن چون جواب قبلیت غلط بوده یکی هم که درست نمیشه بودی اینم نمره بهت نمیدیم، یا بالعکس. نه، میگن عامی که منحل میشد به افراد. حالا فیما نحن فی، اگر شما میگید آقا ما دلیلی داریم که قطعا میفهمیم فلان روایت شاذتون، این روایت شاذ، این از معصوم صادر نشده، ما این دلیل داریم، با اون دلیل قطع پیدا کردیم که این روایت خاص این شاذ و از معصوم صادر نشده است، مانعی نداره، شما این مورد از تحت شهادت کلینی خارج میکنید، اما این لطمه‌ای به شهادت کلینی نسبت به سایر روایات وارد نمی کند. عرض کردم مگر تخصیصی لازم بیاد که دیگه عرفاً بگن آقا دیگه این که نشد دیگه، نصف کتاب تو حواس اصلا که نصف کتاب شاذ مثلا فرض رو فرمایید، این خب نمیشه. دقت میکنید چرا؟ اما شما مواردی که مدعی هستید چند تا دونه است نسبت به 16000 تا روایت حالا فقط حالا عرض بکنیم، لذا این هم مطلبی نیست که ایشون داشته باشد. تمام شد، اشکالات ایشون همین ستا بود. بعدم یه مؤید و مؤکد میارن، مؤید و مؤکدشون هم استشهاد به کلام جناب شیخ صدوق هست، میگن و مما یؤکد ما ذکرناه من ان جمیع روایات الکافی لیست به صحیحه، از جمله اموری که تأکید میکند آنچه که ما ذکر کردیم که همه روایات کافی صحیح نیست، این که ان الشیخ الصدوق قدس سره لم یکن یعتقد صحت جمیع ما فی الکافی و کذالک شیخو، یک شخصیتی مثل شیخ صدوق و استادش جناب محمد ابن حسن ابن ولید ابن ولید استاد شیخ صدوق، اینا قائل به صحت مطالب بفرمایید که کافی نبودن، عرضم خدمتتون که، و البته این که حالا استادش هم قائل نبوده به صحت، این رو از این جهت ایشون میگه که چون شیخ صدوق تابع استادش ابن ولید هست، لذا وقتی شیخ صدوق تضعیف بکنه یا تصحیح بکنه حتما استادش هم همین نظر رو داشته و همین دیدگاه رو داشته. بعدم نتیجه میگیرن که بل متحصل انه لم تثبت صحت و جمیع روایات الکافی، بل لا شک فی ان بعضها ضعیفه، بل ان بعضها یطمئن بعدم صدورها من المعصوم علیه السلام و الله اعلم ببواطن الامور. اینم نتیجه گیری نهایی کردن که تیر خلاص هم زدن که دیگه کار تمام شد. ما بریم سراغ این مؤکد و مؤیدی که فرمودن که استشهاد به دیدگاه جناب صدوق است. اولا همچنان که آیت الله خویی خودشون هم فرموده اند و توجه داشتند، این یک دلیل به شمار نمیره، حتی اکثر در حد یک مؤید قابل استفاده هست. یعنی اگر سه تا اشکال قبلیشون سالم میماند از رد و خدشه، حالا اینم یه مؤیدی بود، خوب بود، اما وقتی سه تا اشکال قبلی ایشون رد شده و مردود اعلام شده دیگه این مؤید دیگه به دردی آقا نمیخوره. برای جان
چرا اشکالات جناب خویی کردن نمی‌کنه؟ فقط به دیدیت این جمعیتی که می‌خواسته
حق شو
قبول کنه، جمعیتی رو قبول می‌کنه، نه اینکه نه کتابو قبول نکنه.
بله.
خب ما الان پذیرفتیم هم تو اشکال سوم پذیرفتیم، حالا تو اشکال دوم عرایض داریم که شاید طولانی بشه آخر. بله. ولی تو هم اشکال سوم هم پذیرفتیم، بعد احتمالش هست که سری استثناءات داره، این اشکال داره. یعنی ما پذیرفتیم آقا جمعیتش ممکنه قبول نشه.
نه حاجا عنایت بفرمایید.
نه بگیم همش مورد قبول نیست.
نه
به حیثیت جمع قبولش نیست.
بله ببین حاجا مطلب این استش که ما در اشکال سومشون که پذیرفتیم، نه اینکه پذیرفتیم که شذوذی در این کتاب هست، پذیرفتیم که اگر شما قطع به شذوذ پیدا کردید طبق قطعت عمل بکن، ولی این خدشه‌ای به اون شهادت وارد نمی کنه، لذا در سایر موارد در ما عدای اون شذوذ کماکان اون شهادت محکمه. آقای اینو بحث میکنن دیگه، میگن عام بعد تخصیص در ما بقی حجته. دقیقا من چه عرض میکنم؟ ما که قائل به شذوذ نیستیم، میگیم آقای خویی شما میگید شذوذ داره، سلام نه، چند مورد شذوذی که میگید؟ 10 تا، 20 تا، 50 تا، هر چی که هستش. اونجایی که قطع داری به شذوذ خیلی خوب، اونا رو بذار کنار، اما در ما بقیه قطع نداری کماکان اون شهادت باقیه، فلذا کماکان ما میگیم بررسی سندی لازم نداره چون شهادت هست در ما بقیه کتاب. ولی چه عرض بکنم، این که ایشون میخواد با وجود تعدادی شذوذ هان زیرا به اون شهادت رو بزنه، اونو شلش کنه بندازتش، ما میگم اون نمیفته، اون سرجش وایساده، دو تا سه تا چهار تا پنج تا افراد رو قطعا نه احتمالا قطعا خارج کردی سلم نا، اگر نکچی
یعنی ایشون
میخواد
تو درجه
یعنی اصلا کلا دیگه اصلا دیگه تموم شد، این چه جور شهادت به صحتیه؟ بجا در تخصیص اکثر و اینا این حالت پیش میاد، وقتی مثلا 80% موارد اخراج شده از تحتش، بعد میگه آقا این چی شد دیگه، اصلا چه عام میشد، این که تو همه رو بیرون کردی که کسی دیگه نمون. دقت میکنی اونجا درست است، اونجا واقعا عرف دیگه نمیپذیره عمومیت رو، چون خود عمومیت یه استظهار عرفیه، ما عرفا میفهمیم عام است، خاص است از این قبیل. عرف میگه بابا چی کدوم عام، عامی در کار نیست، همه رفتن، همه رفتن. عرف خودتون که حالا بیان ایشون هست. خب
شیخ صدوق تصریح کرده که
نه خدشه کرده در صحت برخی از روایات کافی. عرض نظرتون که میگیم اولا همونطور که آقای خویی فرمودن این در حد مؤید و مؤید و مؤکد قابل استفاده است. ثانیا ما نمیدونیم که آیا کتاب کافی به شکل کامل یعنی مشتمل بر مقدمه و شهادت کلینی به رؤیت صدوق رسیده باشه، رسیده یا نه. چرا؟ شاید بگید آه این دیگه چجور اشکالیه که مثلا شما کتاب کامل ندیده، خب یعنی چه؟ ما میگیم جهت داره، هم به شکل کلی در تاریخ نظیر دارد، هم اتفاقا نسبت به شخص خود کتاب کافی این شاهد داریم ما برش که کتاب کافی سبک انتشار و پخشش در اختیار افراد انگاری یه جوری بوده که همه مجلداتش رو در اختیار نداشتن. لذا فرض بفرمایید که از واضحات تاریخی این هست که برخی از بزرگان فقط قسمتی از کافی رو در اختیار داشتند و نه همه اون رو، مثلا روزه کافی رو ندیده بودند. لذا بعضی تصور کردن که روزه کافی این از تألیفات کلینی نیست و اصلا جزء کتاب کافی نیست، اینا ملحقاتی است که دیگران آمدن ملحق کردن. مثلا بعضی گفتن اینا از مؤلفات ابن ادریسه، بعضی گفتن مربوط به شهید ثانیه، در اینی که همه این دیگه نادرست است، تا این که دیگه الان دیگه از مسلمات که کل کافی و از جمله روزه از تألیفات جناب کلینی هست. منتها میخوام این عرض بکنم که این نشون میده که پس این کتاب اینطور وضع انتشارش این جهت رو داشته که به شکل کامل احیانا در اختیار افراد قرار نداشته. ما نمیدونیم چون در کلام صدوق هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که او بخواد اشاره کنه به این که من اون شهادت کلینی رو قبول ندارم یا اون دیدگاه رو نمی‌دونم. این هیچ چیزی که نشون میده ایشون مقدمه رو دیده و در این حال این حرف رو میزنه هیچی نیست. دقت میکن چه حرف کنم، لعلا ندیده بوده، اون وقت اینطور نبوده کتاب کامل چاپ بشه و تو بازار عرضه بشه، که استنساخ بوده دیگه، حالا افراد استفاده میکرد. ثالثاً بیان صدوق مشخصا شهادت بر عدم صحت روایات کافی به شمار نمیره، بلکه با اجتهاد و ابراز نظر فنی هم سازگاره. لعل جناب صدوق هم بعد از همین شبهات در ذهنش بوده. چجور شبهاتی؟ شبهاتی از این قبیل که برخی راویان را جناب کلینی ازشون نقل کرده بوده، صدوق این راوی رو قبول نداشته، مثلا فرض فرمایید، یا روایتی رو جناب کلینی نقل کرده بوده که قرینه‌ای در اختیارش بوده که این روایت صحیحه، اما جناب صدوق این قرینه در اختیارش نبوده لذا این رو رد کرده، مثلا نپذیرفته. این ممکنه که اجتهاده ان اجتهادن باشد. رابعا نظر مخالف جناب صدوق، شیخ صدوق علیه الرحمه، در قبال این همه قرائن صحت از جمله شهادت خود کلینی که قطعاً از گفته صدوق اعتبار و ارزش بالاتری دارد قابل پذیرش نیست. یعنی صرف یه مخالفتی که در یه جایی جناب صدوق انجام داده باشد، این تاب و توان مقاومت در مقابل این همه قرائن و ادله و بر رأسش هم همون شهادت خود صدوق رو ندارد. این کل اون بیان مرحوم آیت الله خویی بود و پاسخهایی که حالا به ذهن انسان میرسید. اما بریم سراغ بیان. بذار من چون خیلی نسبت وقت نگران هستم که امشب نرسیم، عرض محضرتون که بذار این تمومش بکنیم. عرض محضرتون که نسبت به بیانات حضرت آیت الله شبیری زنجانی، این که من فایلی که جلوی من هستش، من حالا اصل متن که یعنی کتابش کتابو نوشته که ندارم، تو فایل چیز هست، حالا خواستم فایل میتونم دستتون بذارم. اینجا انگار عکس برداری شده از صفحه مجله، اسم مجله هم تو حاشیه این نوشته، ظاهرا سفینه باید باشه. این چه مجله ای؟ سفینه من نمیدونم، ندیدم. سفینه شماره دو از صفحه 109 این مجله هم شروع شده. مجله سفینه شماره 2 از صفحه 109 شروع شده. دیگه حالا اینو بعد که بررسی کردیم مجله چه مجله هست و کجا هست، 32 صفحه هم هست این مطلب، مطلب نسبتاً طولانی هستش. به قلم نوشته است که عنوان مقاله اینه: لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی. عنوان خیلی هم گویا هست، لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی با استفاده از دروس حضرت آیت الله شبیری زنجانی، نویسنده آقازاده ایشون سید محمد جواد شبیری، پسر ایشون این مقاله رو نوشته. عرضم خدمتتون که بعدم توضیح داده است که مثلا سالها پیش پدرم طی جلساتی عرضم خدمتتون که این بحث رو مطرح کرده، حالا تعداد جلسه هم نمیم جد هست یا نیست، بعد تقدیر طی جلساتی ظاهرا متعددم بوده این بحث رو مطرح کرده است، ولی ظاهرا در 12 جلسه بوده یا کمتر بیشتر هرش مطرح کرده و من اونو تقریر میکنم و خدمتتون ارائه میکنم. البته ایشون میگه که یه سری اضافاتی هم خودم دارم بر مطالب پدرم. خب بعد هم میگه که آقا چون بهترین مطلب در دفاع از کافی همون مطالبی است که جناب محدث نوری در خاتمه مستدرک فائده چهارم در اونجا آورده، ما همون پدر منم هم همونها رو بررسی کرده است و به اونها پاسخ داده. البته یه مقداری شاید نظمش رو به هم ریخته باشه. یک به یک ادله ای رو که از کلام محدث نوری استفاده می شده ذکر فرمودن و پاسخ دادن. مرور بکنیم چون ما بسیاری از اینا رو در لابلای کلاماتمون گفتیم پاسخشو، نیاز نیست که بپردازیم. دلیل اول، مدائح علما نسبت به کتاب کافی، تمجیدهایی که علما نسبت به کتاب کافی داشتن، اینها رو اشاره‌ای داشته، نه مفصل، اشاره‌ای داشته، بعد هم بررسی کرده، بررسی دلیل اول و حالا اشکالاتی مطرح کرده است. گمان میکنم کسی این چند جلسه بحث ما رو اگر ببینه دیگه خیلی نکته‌ای براش نمونه که براحتی میتوند به این مطلب پاسخ بدهد و اشکال چندانی نمیمونه براش. بگذاریم، این دلیل اولشون که نکته خاصی ندارد. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم، کلام نجاشی درباره کلینی که فرموده اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم، که این مطلب آورده است و توضیح داده این دلیل که از این دلیل چه نکته میشه استفاده کرد و بعد هم پاسخ داده. باز اینم ما در لابلای سخنانمون بوده است و مطلب خاصی ندارد که بخوایم معطلتون کنیم. اینجا تقریبا ما تا صفحه 21 رو با هم دیگه میریم، چیزی خاصی همه رو گفتیم قبلا، مطالب ایشون قبلا لابلای کلماتمون بررسی کردیم. یعنی بنده از قبل می‌خواستیم بحث شروع بکنیم، مطلب ایشون رو به دقت مطالعه کردم که دیگه خیلی از مطالب ایشون لابلای کلماتمون اشراق کرد. بریم دلیل سوم. دلیل سوم، تألیف کتاب کافی به تصریح نجاشی 20 سال طول کشیده. نجاشی در عبارت خود به اعتبار احادیث کافی نظر داره و اگر کلینی به اعتبار تک تک روایات کتاب خودش نظر نداشت، نیاز به این زمان طولانی برای تألیف نبود. که باز پاسخ میدن که مثلا حالا شاید امکانات کم بوده است و چیزای از این قبیل و مثلا اینطوری، نه خیلی مطالب خاصی است. دلیل چهارم، عرضه کافی بر امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، که آیا این جمله الکافی کافن لشیعتنا این درسته غلط اینها، که اینم باز ما مفصل بررسی کردیم دیگه باز نگردیم. عرضم خواهدتون که البته مطالعه این مقاله رو توصیه میکنم، مطالعه خوبی دارد، نکات خوبی دارد که قابل استفاده است، لیکن الان ما فرصت رو نداریم و چون اینا رو گفتیم دیگه تکرارش ممل خواهد بود. خب بریم دلیل بعدی. دلیل بله این شاید طولانی شد. دلیل پنجم، بله
نوازشون به عرضه کتاب امام زمان چی
بود؟ ما گفتیم جلسه قبل همین که این نه خیر از کجا معلوم که به عرض محضرتون که نواب اربعه داده باشه و ما دلیل نداریم که به نواب اربعه داده باشه، اونا به امام زمان داده باشن، از این حرفا و چیزا از این قبیل. ما اصلا گفتیم ما خیلی دنبال اثبات این معنا نیستیم، اصلا دلیلی به حساب نمیاد. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ حالا یعنی ما خودمونم اصراری بر این دلیل نداشتیم، گرچه استبعاد آیت الله شبیری جواب دادیم، ما استبعاد ایشون رو جواب دادیم که گفتیم هم زمینش وجود داشته، هم عقلایی بوده ارائه به اونها، این هیچ کدوم بعید نیست. و یه توضیح دیگه هم دادیم که وکلا منحصر به اون چهار نفر نبودن، وکلا وکلایی داشتن، باز میتونه به اونا داده باشه. و بعد سر آخر این که اساسا اصلا عرضه فیزیکی لازم نبوده، امام زمان میتونست نظرش رو گفته باشه، تازه آخرش گفتیم اصلا ما این دلیل قبول نداریم، خودمونم قبول نداریم، یعنی ما از این اون دلیل استفاده نمی کنیم. لکن اون اشکالات میگیم وارد نیست، که ما اصلا این دلیل تاکید داریم. دلیل پنجم مقدمه کافی که ایشون هم میگن که مهمترین دلیل بر اعتبار احادیث کافی عبارت مقدمه است که همون الآثار الصحیحه عن الصادقین علیهم السلام و سنن القائمه التي عليها العمل، که دیگه حالا باز اینم مفصل بررسی میکنن که ما این رو هم توضیح دادیم و رد بشیم تا میرسه صفحه 21، پایین صفحه 21. از اینجا خود مطلب تازه شروع میشد که لازمه که بررسی بشه. من از محضر مبارکتون که عبارت مقرر رو میخوانم، حالا علی القاعده این عبارات بفرمایید که دقیق باید باشه دیگه، چون ظاهرا صوت این درس هم ضبط شده بوده، مقرر که آزاده ایشون باشد در حقیقت به نوعی میشه گفت نوارها رو پیاده کرده و تنظیم کرده، یعنی تقریر این کاملا تون نویسی هم نبوده، نوار در اختیارش بوده قشنگ پیاده کرده، ظاهرا یک جلسش فقط نوارش مثلا پاک شده بوده یا هر چی. بگذاریم بر تقدیر، ظاهرا این مطلب رو گفتن که در جاهای دیگه هم آیت الله چوبری فرموده بودن، از جمله این کتابی که مطالب گعده های ایشون رو دارد، جرعی از دریای همچی تعبیر داره که اشتباه نکنم، اونجا هم این مطلب چوبری آمده است، حالا لذا ممکنه کسی به اون ارجاع بده، ما ارجاعمون به این مقاله هستش، صفحه 129 طبق مجله سفینه، طبق این فایل صفحه 21. فرمودن که پایین صفحه 21، با توجه به آنچه گفته شد اصل شهادت کلینی انکار ناپذیر است. خب پذیرفتن که اول چند صفحه اعتراض کردن، آخرش میگن حالا بالاخره این که نمیشه انکارش که، هیچ راهی نداره، اصل خاطر این که انکار ناپذیر است، ولی سخن در این است که آیا وی تمام احادیث کتاب را صحیح و ثابت الانتصاب میداند؟ پاسخ سوال منفی است. حالا چرا؟ در توضیح این پاسخ باید دانست که کلینی بابهایی را منعقد کرده و در هر باب احادیثی را برای اثبات مطلبی یا مطالبی فقهی یا کلامی یا اخلاقی یا غیره آورده است، حال چه بسا روایات چندی در یک باب ذکر گردند که در اثبات غرض مؤلف از گشودن باب دخالت داشته باشند، هرچند تک تک آنها معتبر نباشد. خلاصه کلام این که بابا کافی فرض بفرمایید اگر مثلا فرض کنید که 50 باب داره، الا فرض، خب در هر بابی، این هر بابی عنوانی داره، در هر باب هم تعدادی حدیث آمده، کافی است که فقط یکی از اون احادیث ثابت الانتصاب باشد و صحیح باشه تا اصل تیتر و عنوان اون باب رو اثبات بکنه، دیگه سایر احادیث که تو اون باب بیاد حالت معید دارد و حالت کمکی دارد و حالت اضافی دارد، اصل عنوانی که ایشون برای باب خودش گذاشته این درسته، این عنوان، چرا؟ چون بالاخره یکی از این روایات تو این مجموعه هست که اون عنوان رو اثبات بکنه، دیگه مابقیش رو خیلی اهمیتی نداره، ولی اینکه صحیح چی نباشه مثلا واضح شده. میفرمان که مثلا احادیث ابواب کتاب الحجه برای اثبات امامت ائمه معصومین و مناقب و کرامات ایشان آورده شده است، در این ابواب لازم نیست تمام احادیث باب ثابت الانتصاب باشند، بلکه همین مقدار که این احادیث بر روی هم عبادت امامت ائمه را رسانده و مقامات والای آنها را به اثبات برساند سبب می‌گردد که روایات را در ابواب مربوط ذکر کند، لذا در کتاب الحجه نام راویان بسیاری دیده می‌شود که در هیچ سند دیگری دیده نشده و بسیار بعید می‌نماید که کسی تمام آنها را ثابت الوثاقه بداند. خب این یه بیان ایشون، بیان نسبتاً فنی به شمار میاد، چون نظیر هم دارد از اون خاطر که بعضی کتاب اینطور، پاسخش هم خیلی واضحه، پاسخش خیلی از منظر چون که واضح هست و اون این که یک کلام است، این کلام شما صرفاً یک ادعا و کلام فارغ از دلیله که منافات جدی با تصریح خود کلینی بر صحت روایاتش دارد، این صرفا یک ادعاست، این در تضاد و تنافی جدی قرار دارد با اون شهادت صریح کلینی بر این که روایات صحیح هستن، الاثار صحیح هست، تعبیر این هست. لذا این ادعاست اینطوری آدم ذوق پردازی بخواد بکنه که خیلی مدلای دیگه هم میشه تصور کنه، یه مدلش به ذهنشون اومده، ما میسر مدلای دیگه خودمون فکر میکنیم میسازیم، این که نشد که. دقت میکنین چه حرفی میزنم؟ ادامش فرمودن. خب پس این یک عشق. از سوی دیگر در عبارت مقدمه علاوه بر الاثار صحیحه از السنن القائمة التي عليها العمل سخن به میان آمده، هرچند مراد از کلمه سنت خصوص آداب استحبابی نباشد، ولی به هر حال این عبارت به آداب استحبابی هم ناظر است. در آداب استحبابی ممکن است مؤلف با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن و با استناد به احادیث من بلغ، احادیث غیر ثابت الانتصاب را نیز شایسته عمل بداند. لذا نمیتوان گفت که احادیث کلینی درباره آداب استحبابی به عقیده وی ثابت الانتصاب بوده، بلکه تنها این مقدار که این احادیث را میتوان ملاک عمل قرار داد از عبارت فوق برمی آید. خلاصه این که شهادت کلینی به اعتبار تمامی احادیث کافی ثابت نیست. خب عبارت ما ببینیم، عبارت ببینیم چی بود. عبارت کافی یادمون رفته، عبارتش عبارت این بود، بله، و یرجع الیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین والعمل بهی. عبارت ببینید، بل آثار صحیحته عن الصادقین علیهم السلام و سنن القائمه التي عليها العمل. این سنن عطف به کجاست؟ واضحه که این سنن عطف به آثاره، بل آثار صحیحه عن الصادقین و سنن القائمه التي عليها العمل. پس در حقیقت با توجه به اینکه این عطف وجود دارد به قرینه عطف سنن به الآثار الصحیحه، منظور آداب استحبابی نیست، منظور از سنن آداب استحبابی نیست، بلکه اموری است که به وسیله اونها به دین علم حاصل می شود یا علم به دین حاصل می شود، که عبارتند از قول، فعل و تقریر معصوم علیه السلام. خب این سنن شامل بفرمایید که آداب مستحبی میشن. خب یعنی چی میخواید بگید؟ یعنی میخواید بگید الاثار الصحیحه شامل نمیشن؟ قبلش گفت الاثار الصحیحه، یعنی اون الاثار الصحیحه یعنی غیر از آداب مستحبی و فقط این سنن آداب مستحبی؟ از کجا میگید؟ از چه دلیلی میگید؟ دقت میکنید؟ ممکن است یه ادب مستحبی، آداب استحبابیه، اینها در خبر صحیح السند به دست ما برسه، این اشکالی داره؟ این بعیده، عجیبه؟ دقت میکنین که اون که گفتی اون که آثار صحیح، اون چی؟ سنن وقتی ناظر به این باشد، همچنان که سنن میتواند اعم از آداب استحبابی باشد، الآثار الصحیحه هم میتواند شامله بفرمایید که آداب استحبابی باشد، و این دلیل نمیشه. میگم به قرینه عطفی که اینجا صورت گرفته است، الآثار بالآثار الصحیحه عن الصادقین علیهم السلام و سنن القائمه التي عليها العمل، از محضر مبارکتون که این هر دو دارد یک مطلب رو میگن، و اون این که اینها اون سنت معصومین هستش که به دست ما رسیده و ما میخوایم طبق او چی عمل بکنیم، و از محضر مبارکتون بیش از این از این عبارت استفاده نمیشه. دیگه مطالب دیگه شون رو ما همه رو عرض کردیم دیگه، من فرصت ما پایان پیدا کرد، ببینید، ولی من دیدم که خدمتتون عرض میکنم همه اینا رو که فرمودن دیگه از اصل مطلبش پشت سر گذاشتیم، و دیگه عرض محضر مبارکتون که مطلب دیگه ای ندارن تا میره پایانش، تا میره خاتمه. بله صفحه، بله 31، صفحه 31 خاتمه بحث. تو خاتمه بحث میگن که حال اگر از تمام بحث های گذشته چشم بپوشیم و بپذیریم که شیخ کلینی تمام راویان کتاب کافی را توثیق کرده و این توثیق را معتبر بینگاریم، باز این مطلب بر جای میماند که چه بسا این توثیق کلینی با تضعیف عالمان رجالی در تعارض باشد، و اگر نتوان دلیلی بر توثیق کلینی بر دلیلی بر ترجیح توثیق کلینی بیابیم، با تعارض توثیق و تضعیف سرانجام روایت از درجه اعتبار میافتد. ها؟ این طبقه چیز فایل من صفحه 31 آجام بله 31 اساس این که البته طبق کتاب که صفحه 139 هزارم بله عرض خواهدتون که طبق مجله. خب ما کی گفتیم یا عموماً آیان که بحث میکنن کی میگن که ما بنا داریم که از این شهادت کلینی نتیجه بگیریم توثیق همه روات کافی رو؟ این چطور شما وسط معامله نرخ تعیین میکنید؟ چرا از محل نزاع عوض میکنید؟ اینی که گفته میشود کافی نیازمند بررسی سندی نیست، این به این معنا نیست که همه راویان ثقه هستند. ما هزار یک دلیل دیگه ذکر کردیم، کتاب رو داشته، متن رو داشته، قرائن خارجی رو داشته، چه داشته چه داشته، نظام میدونسته روایت صحیحه، ولی اینکه راوی دروغگو هم باشه، کذاب باشه، وضاع باشه، چه باشه، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. لذا شما یه دفعه محل نزاع عوض نکنید، اسم محل نزاع عوض شده، دقت بکنید چه ازگاه محل نزاع این نیست که راویان توثیق بشوند. ما اصلا دنبال توثیق راویان نبودیم. پس نکته که اول که فهمیدن که تمام راویان کتاب کافی را توثیق کرده، نه این اصلا همچین مطلبی وجود نداره. نکته بعدی این که آیا با وجود توثیق کلینی و تضعیف عالمان رجالی کدام مقدمه؟ لقائل ان یقول که کلینی مقدمه، کلینی مقدمه بر همشون. دقیقا من چه عرض میکنم؟ هم اقرب و زمانن بوده، هم اوثق بوده، هم عزبت بوده. خب شما ببینید اگر روایتی رو اگر کافی حرفی بزند یا شیخ در تهذیب و استفسار یه حرفی بزند، آیا کسی هست که شک بکند که قول کلینی عزبت و دقیق تر از شیخ طوسیه؟ ما داریم کسی شک کند در این مطلب؟ کسی رو توقف میکنه؟ خب از کتب رجالی ما دو تاشو جناب عرض محضرتون که یا بله سه تاشو بگیم اصول خمسه، سه تاشو جناب شیخ طوسی در واقع به نوعی نوشته، دیگر دوست رو گفت نوشته یکم املا کرد از اون خواهدتون که منظور میخوام میگم تازه همینم محل بحثه، همینم محل بحثه. دقیقا میخوام چه ارز کنم که ملقائلن ان یقول که بله بله اگر تقابل بکنن ما قول کلینی را مقدم می‌داریم بر قول دیگران. لقائل ان یقول، حالا ما می‌خوام این پافشاری کنیم. حالا اولا ثانیا بر این که شما که می‌فرمایید خب از کسانی نام می‌برن، از سهل ابن زیاد نام می‌برن. سهل ابن زیاد کسی است که جناب کلینی حدود 2000 روایت از او نقل کرده است و این کسی است که شیخ طوسی درباره او میگد که ضعیف جدا عند نقاط الاخبار، خیلی ضعیفه، و اشخاص دیگر هم نام میبرد. خب بعد هم در پایان میگد که دیگه صفحه پایانی هست، البته سخن ما در اینجا در این نیست که راویان تضعیف شده بالا که چند نفری که نام بردن همگی ضعیف میباشند، به عقیده ما غالب این راویان معتبرند، غالب این راویان معتبرند، ولی کلام ما بر این است که به هر حال درباره راویان کافی اختلاف نظر وجود دارد و ما بی‌نیاز از بحث سندی نیستیم. نتیجه کلام این است که از راه‌های گوناگون به این نتیجه رسیدیم که در اسناد احادیث کافی لازم است بررسی سندی صورت گیرد و اعتبار تمام احادیث کافی سخنی است نادرست. خب حالا ما عرض می‌کنیم خدمتشون، اولا خود شما دارید میگید مختلفون فیه، مورد اختلاف، دقیقا من چه عرض بکنم؟ این مورد اختلاف، لعل ما هم جز کسانی باشیم که این راویانی که گفته است رو از صحیح بدونیم و اصلا مشکلی پیش نمیاد، این که نعمل وفاق، این که اصلا مشکلی پیش نمیاد. ثانیا بر این که بارها تکرار کردیم و باز هم عرض میکنیم که نقل از برخی از این روات از جمله سهل ابن زیاد که حالا خیلی ازش روات نقل شده، حدود 2000 روات ازش نقل کرده، نقل از سهل ابن زیاد به معنای توثیق او نیست، بلکه صرفا برای خروج روایات از ارساله، میخواستن سلسله سند درست بشه، روایت مسند بشه. این نکته بود که قدما به خود رعایت میکردن، وگرنه کلینی کتابی رو که از سهل که سهل از اون نقل میکنه در اختیار داشته. نم عرض متوجه میشید نه؟ کتابی بوده است که سهل ابن زیاد اونو نقل میکرده. الان بنده خودم اجازات روایی دارم از برخی از اعاظم، از برخی بزرگان، بچه‌ها دنیا رفتن، بعضی‌ها به حمد الله هنوز عقیده حیات هستن، اجازه روایی دارم. اینا من اجازه دادم، متعددم هست اجازاتی که بنده دارم. عرض محضرتون که تو این اجازاتشون اینا عرض محضرتون که همین احادیث کافی رو من اجازه دادم، یعنی بنده سندم متصل به کافی است، سند بنده متصل. میتونم بگم هر حدیثی از کافی بخوام بخونم میتونم اینطور بخونم حدیثو، به سندی المتصل الى محمد ابن یعقوب و منه الى الامام علیه السلام حدیث اینه، متصله. لكن کتاب الان موجوده، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینجور اجازات هم جمعه تشریفی، لاقل زمان ما جمعه تشریفی دارد، یعنی تشریفی دارد، بیشتر از این جهت است که میخوان بگن این آقا حدیث میفهمه، حدیث شناسه، دقیقا میفهمه چه حضرم، بیشتر ناظر به اینه. وگرنه کتاب این سندی المتصل چیه؟ کتاب شما خیابون صفایی بانم خیابون ارم مخواب خریدن سند تو رو خواهم چاکن، کتابش هست تو بازار، دقیقا میفهمه چه حضرم کنم. حالا مرادم اینه اینا کتاب رو احیانا داشتن، مثلا اون زمان این مسئله خیلی جدی بوده، الان دیگه از بس چاپ و انتشار و اینا زیاد شد یه خود چند بی نمک هم به نظر بعضی ها بود، اما اون وقت هم موضوع جدی بوده، کتاب رو داشته، اما این کتاب رو میخواسته به یه سلسله سند متصلی نقل بکنه، میگشته یه کسی که این کتاب رو از شیخ خودش گرفته باشه یا از نویسنده گرفته باشه کتاب رو، سهل بن زیاد رو پیدا کرده که روایات این کتاب رو از خود نویسنده این کتاب دریافت کرده بوده، یا از مثلا راوی دیگری که او از نویسنده این کتاب دریافت کرده، گفت بیا آقا تو این کتاب من اجازه بده، او به اجازه میده، لذا روایات کتاب رو به نقل سهل میاره، نه یعنی این که سهل این روایت ها رو براش خونده که بگیم سهل راست میگفته یا دروغ میگفته، نه، خود متن کتاب رو جناب کلینی داشته. اینقدر فرض چرز میکنم، ولی این موضوع خیلی موضوع پیچیده ای نیست که ما بگیم که کلینی کتابی رو که سهل از اون نقل میکنه در اختیار داشته، یعنی کتاب متوفر و موجود بوده، ولی قدما مقید بودن متن همون کتاب رو هم با ذکر سلسله سند تا خودشون نقل بکنن تا مسند باشد و ارسالی وجود نداشته باشد. این مجموع اشکالات این دو علم و دو شخصیت بزرگ مرحوم آیت الله خویی و آیت الله شوبری زنجانی که ما به ذهن قاصرمون میاد که این اشکالات وارد نیست و کماکان بر اون رأی خودمون هستیم که کافی شریف به شکل خاص، نه همه کتب اربعه، فقط کافی، این دارای اعتبار صدوری است، در نتیجه نیازمند بررسی سندی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.